ثابت ساختن انجام این کار بسیار مشکل است، بنابراین این میتواند کار کسی دیگری باشد. من چیزهایی را میدانم که دیگران نمیدانند، آنان نمیتوانند در این مورد مطمئن باشند.
در روزهای اخیر سناتوران ارشد هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه فعالیت‌های سایبری روسیه را تقبیح نموده، گفتند که دستور تنبیهات شدیدتر علیه مسکو داده شده است.
این قضاوت تعداد زیاد جامعه استخباراتی است، در واقع قضاوت تمام اعضای استخبارات، دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگرس است. یکانه کسی که به نظر می رسد آن را مورد سوال قرار دهد دونالد ترامپ است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدام تلافی جویانه فوری علیه ایالات متحده اتخاذ نکرد، از این رو مورد توصیف ترامپ قرار گرفت.
امیدوار هستم که ما روابط بسیار قوی با بسیاری از کشورها به شمول روسیه و چین داشته باشیم.
این در حال است که شان سپایسر سخنگوی آینده قصر سفید در یک مصاحبه با شبکه ABC که روز یکشنبه به نشر رسید گفت که قصر سفید ممکن در مورد اخراج 35 دیپلمات روسیه و وضع تعذیرات بر دو اداره استخبارات روسی سوالاتی را از ادارات استخباراتی ایالات متحده مطرح کند. یک همکار ارشد دونالد ترامپ روز گذشته در مصاحبه گفت که قصر سفید ممکن به گونه نامتناسب روسیه را توبیخ کرده باشد. در همین حال جان مکین و لنزی گراهام سناتوران جمهوری خواه روز یکشنبه گفتند که پس از حمله اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر تعذیرات شدیدتر باید علیه روسیه وضع گردد.
باور داریم که پوتین در سیستم انتخاباتی ما رخنه وارد کرده است و میکوشد دموکراسی را در سراسر جهان کم اهمیت جلوه دهد. اکنون وقت آن است تا تعذیرات شدید علیه خود پوتین، علیه سکتور انرژی و سکتور بانکیش وضع گردد.
در این زمان سناتور جان مکین گفت که جلوه تاخت و تاز روسیه باید گرفته شود.
باور دارم که ما باید روابط خود را بهبود ببخشیم و بدانیم که اگر در مقابل رئیس جمهوری پوتین نیستیم، به تجاوز و تاخت و تاز خود ادامه می دهد و ما باید جلوی وی را بگیریم.
به اساس تازه ترین گزارش، 35 دیپلمات روسی که به هدایت رئیس جمهور اوباما از ایالات متحده اخراج شدند، وارد مسکو گردیدند و از اطفال این دیپلمات ها برای اشتراک در یک گردهمایی در قصر کرملین دعوت به عمل آمده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و تا چند لحظه دیگه برنامه گنج شایگان به گردانندگی محمد هاشم حبیبزاده پیشکش میشه که به صحبت با یک فیلمساز جوان اختصاص یافته. اما قبل از او توجه کنین باخرین گزارش ای برنامه. مسئولیت حمله در شب سال نو و یک کلب شبانه در شهر استانبول گروه دعوت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. وزارت دفاع ایالات متحده در ایال گفته که در مبارزه با تهدید کنونی توریسم در کنار ترکیه متحد ناتوی خود باقی میماند. احمد فواد لامه گزارش میده.
آژانس خبری اعماق که وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش است امروز با نشر گزارش عامل حمله استانبول را یک سرباز قهرمان خلافت خواند. آژانس خبری وابسته به داعش می افزاید که مهاجم بر نایت کلب یا کلب شبانه ای حمله کرده که به گفته آنان مسیحیان جشن کفریشان را در آن برپا داشته بودند. داعش همچنان ترکیه را خدمتگزار صلیب خوانده و گفته که حمله شب سال نو در انتقام تهاجمات نظامی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بود. حمله کننده هنوز هم متواری بوده و رسانه های ترکیه گفتند که مهاجم از آسیای میانه و احتمالاً از ازبکستان یا قرقیزستان بوده است. بر اساس برخی از روزنامه‌های ترکی، پلیس تشابهات میان این حمله و حملات قبلی که در ماه جون در میدان هوایی اتاترک صورت گرفته بود، پیدا نموده و حال تحقیق می‌کنند که آیا حمله شب سال نو نیز کار همان حلقه مهاجمان بوده یا خیر. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید
او اسلحه‌اش را در محل وقوع جرم باقی گذاشته و خود با استفاده از ازدحام فرار کرده است. نیروهای پلیس مشغول کار بر این قضیه، تمام گزینه‌ها در نظر گرفته شده است. پلیس با دقت کار میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که گروه‌های دهشت افغان در تلاش بی‌ثبات ساختن ترکیه اند، اما تحلیلگران مثل مایکل اوهانلن به این نظرند که اردوغان خودش تا حد بی‌ثباتی را دامن زده است.
من همه ملامتی را به دوش خود اردوغان نمی افکنم، اما او ترجیح داد تا برای رسیدگی به مسائلی که می توانست قسمان با شیوه‌های سیاسی حل گردند، تنش‌ها را افزایش بدهد و تقابل را به میان آورد که بیشتر رنگ نظامی دارد. همچنان سرکوب ناراضیان داخلی از سوی او شدید بوده و برای کشور مثل ترکیه که ساختار پیچیده و پیشرفته‌ای دارد، این کار نهایت قابل تأسف بوده است.
از جمله 39 نفری که در حمله خونین شب سال نو بر کلب شبانه رینا در استانبول کشته شدند، 16 تنشان خارجی ها، یعنی شهروندان عربستان سعودی، لبنان، عراق، تونس، هند، مراکش، اردن، کویت، کانادا، اسرائیل، سوریه و روسیه بودند. اقارب کشته شدگان و منصوبین سفارتخانه ها امروز در استانبول برای تسلیم شدن اجساد قربانیان به مرده‌خانه ها رفتند. صدارت عظمای ترکیه پوشش خبری حمله مسلحانه بر کلب رینا را بنابر دلایل امنیتی ملی و حفظ نظم عامه موقتا ممنوع قرار داده است.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم. در برنامه این هفته در خدمت قرار دارم و در این برنامه همکار ما
حفیظ آصفی هم هست. بله، که آقای حبیب زاده لطف کردن و از ما هم خواستن که یک جا برنامه را گردانگی بکنیم، به خاطر ازی که این برنامه خاصه هست.
بله دوستان عزیز، حتما وقتی که صدای حفیظ آصفی را برنامه بشنوین بفهمین که بحث سینما است.
کاسه زیر نیم کاسه هست. روال همیشگی برنامه را گنج شایگان امشب انتخاب تغییر دادیم و با صحبت درباره فیلم و پای صحبت یک فیلمساز جوان هستیم که اونا در کانادا زندگی میکنن.
بله، و در یه آخر یک فیلمی را هم تولید کردن که گفته میشه که در فیلمهای افغانی که تا حالا تولید شده چنین یک داستان نداشتن.
بله، خوب است که از خودشان صحبت بکنیم. آقای علی اکبر، فیلمساز جوان افغان، روی خط داریم از کانادا. صدای ما رو میشنوین. آقای اکبر سلام به شما، خوش آمدید.
سلام تشکر، thanks for having me.
تشکر از شما.
بله، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای اکبر، نخست بین در مورد فیلم اندک صحبت بکنیم که چطور شد که این پتر سناریو ایزی فیلم نوشتین و چگونه تصمیم گرفتین که باید اموت یک فیلم ساخته شوه؟
خودم و اکتر همه اون شمس خان هم جوال میخواستیم که یک فیلم افغانی جور کنیم، یک فیلمی که فیلم انترتینینگ باشه، سادی مردم تیر شوه، تو بورینگ نباشه یا که زیاد جگرخونی نباشه. سو اولی تارگت ما همو بود که یک فیلمی برای افغانا جور کنیم، و دومی تارگت ما همی بود که افغانستان بسیار ایشوز داره، بسیار پرابلما داره، و پرابلما و ایشوز
بله.
Tell it to people in a very entertaining way instead of boring them.
بله. داستان این فیلم در رابطه ما قسمت تریلر فیلم که دوست ما بر ما فرستاده بود دیدم، و این زندگی از یک مرد جوان است که بالاخره این در مبارزه علیه تروریسم و تروریستا شما را از مردم نجات میده. مثل یعنی شباهت فیلم شما گفته میشه به شباهت فیلم سپایدرمن نزدیک است، درست است؟
بله، یک فیلم بسیار سوپر هیرو است. مین کاراکتر یک نکلس میافه، نکلس برش سوپر پاور میتا،
بله،
او را قوی میکنه. و او تصمیم میگیره که می افغانستان را کمک کنه که تروریست ها جنگ میکنه، که دوزا جنگ میکنه.
بله، داستان این فیلم خود شما نوشته کردین؟
بله، خود من نوشته کردم.
این فیلم در کجا شوت شده یا در کجا تهیه شده؟ آیا در کابل و یا ای که قسمتش در کابل، قسمتش در استودیو؟
نه، همهش در کابل جور شده. در کابل یک شهر شفته رفته بودم، اونجا کلش
بله.
فیلم کردم.
ای فیلم گفتن در کابل تهیه شده، فعلا تمام شده یا کارایش هنوز جریان داره؟
نه نه تمام شد، خلاص شد.
خب
من چند سکرینینگ در تورنتو هم داشتم، در مونتریال هم
بله
دیگه هفته یک سکرینینگ دارم، اما فیلم تمام شد.
پرودوسر فیلم یا تهیه کننده فیلم کی هست؟
پرودوسر فیلم انتریو کم هست و شمس پرودکشن کمپنی.
خب این کسی که شما گفتین آقای شمس گفتین که در فیلم نقش اول داره، هیروی فیلم شماست؟
بله.
هیروی فیلم کی هست؟
هیروی فیلم همایون شمس خان است.
امینا که کسی که خود فیلم هم به اصطلاح تهیه کردن یا پرودکشن از اون هست، درست است؟
بله. پرودکشن از همایون شمس خان است، افغانستان. همایون شمس ایجنسی.
شما چی رقم تماس گرفتین؟ اونا در کابل هستن، شما در تورنتو، یعنی قبلا آشنایی داشتین؟
ما در تورنتو فیلم سکول اگه خود شناختم.
بله.
او در اکتینگ دیپارتمنت بود، ما در فیلم میکینگ بودم.
بسیار خوب.
از اونجا پلان جور کردیم که یک فیلم افغانی جور کنیم.
بله. این سرجم کل این مدت چقدر وقت در بر گرفت؟ از وقتی که شما سکریپت یا سناریو را نوشته کردین تا وقتی فیلم برداری کردیم چقدر وقت شد سرجم؟
یک سال یک نیم سال خود گرفت.
بله.
میگو یک سال گرفت. برای تاکی نشته کردیم، تاکی کلی اکتورا جمع شد، کلی کرو، کلی جایا، everything you know. یک سال گرفت تقریبا.
ای کروی شما کلش از کانادا بردین یا ای که در خود افغانستان پیدا کردین؟ چرا حال در افغانستان هم جوانای زیاده به فیلمسازی روی آوردن، درست است؟
نه کلگی از افغانستان بود، تنها خودم از کانادا بودم. کلگی از افغانستان.
تکنیکل مسائلش هم مثل کامرا و لایتینگ و گریپ و اون نفر اون چیزا رو هم از داخل افغانستان پیدا کردین؟
ما که نفر زیاد نداشتیم، کمکی بجت کمکی اندر رستریند بود. ما وی دید وات وی کود بیسیکلی. اما هر نفری کار داشتیم از افغانستان یافت میشد. تو نبود که
خب اصلا تکنیکی بود. راجع به اکتورا بگوین که چقدر مشکل بود. آیا اکتورایی را که شما گرفتین کلشان کسایی بودن که قبلا سابقه داشتن، کار کرده بودن در فیلم، سینما، یا ای که هیچ کار نکرده بودن و دفعه اولشان بود، و دیگه ای که امروز در افغانستان آیا به سادگی به نظر شما پیدا میشن نفرایی که اکتنگ خوب بکنن و یا علاقه داشته باشن به اکتنگ؟
ما چه نفرها را میشناختیم که بسیار اکتورها را میشناخت خودشان.
بله.
و از ذریعه مزو اکتورها را ما گرفتیم. سو به ما سخت نبود، بسیار آسان بود، اسپیشلی مین کاراکترز، نفرای مرکزیشان کلشان پروفیشنال بود، کلشان سالاس یک کارای بود. و کلشان بسیار خوب بود، بسیار خوب اکتر بود.
نه شما شما از کار از نو راضی هستین؟
اما اکستراز نفرای امی اکسترا نفرای در پشت ساد میشه، نفرای جنگ میکنن.
که به اصطلاحی که ما میگیم سیوی لشکر.
بله. وایش پروفیشنال نبود، به خاطری اگر وار پروفیشنال میگرفتیم پیسه زیاد خرج میشد.
خط میشد. میتونین بگوین بجت کل فیلم شما بود، جه فیلم در چی حدود بود؟
ولی سمسه خونه از فهم تقریبا 25 20,000 شاید شده باشه.
آیا این فیلم شما امرای دیجیتال ساخته نی؟ به فیلم امرای نوار ویدیو.
بله.
کوالیتی فیلم بعدن بر نمایش فکر میکنین کوالیتی درست است؟ آیا با کمرایی که شما داشتین کمرای آخر بود و در دهی مورد گپ بزنین، از چی نوع وسایل استفاده کردین؟
کمرا ما یک DSLR مارک 3 را کنن یوز کردیم.
بله.
رد کمرا کامرای خوبم اونجا بود.
یعنی شما در اونجا کرا گرفتین کمرا را یا خریدین؟
نه او کامره را که یوز کردیم او کامره وقت به شما بود، او کمپنی که شن کار میکردیم وقت کامره را داشت،
کامره را داشت.
اما او کامره خوبتر باز بسیار زیاد قیمت میشد. به می خاطر ما چیزی داشتیم که امزو استفاده کردیم.
دیالوگای داستان فیلم شما را کی نشته کرده؟ آیا کلش خود شما نشته کردین گفتگوهای فیلم یا ای که در اونجا کسای دیگه هم را شما کمک کردن؟
داستان خودم نشته کدوم، اما ما در انگلیسی نشته کدوم.
همین مسئله را من میخواستم بگم، چون شما در کانادا بودین و شاید هم در کانادا تولد شدین، درست است؟
نه من در افغانستان تولد شده بودم، باز 6 سال پاکستان، 8 سال ازبکستان، باز 11 سال کانادا آمدم. اما سه افغانی در این نشته نمیتونم، سو من در انگلیسی نشته کدومش و اوضاع گرفته ترجمهشون کرد.
اونا ترجمه کردن و دیالوگ‌ها را برزی که خب اونا باید منر پیشا خوب دیالوگای خود به زبان دری باید نوشته میکردن و میخوندن. خب شما اگه در مورد خود آره صحبت بکنین که چطور شد که به سینما علاقه پیدا کردین، که در آیه که در گفتین در ازبکستان یا تاجیکستان بودین؟
ازبکستان
بودین. آیا در اونجا علاقه پیدا کردین، شروع کردین به تماس گرفتن و یا راه یافتن به مکتبای سینمایی و یایی که بعدی که در کانادا آمدین؟
علاقهش من همیشه داشتم، مشتاقم که بودم بسیار می فیلم جور کردنم، این کارا بسیار خوشم می آمد. اما تا که کانادا رفتم پیش از اون فکر نداشتم که امکانات داره در ازبکستان و ریجای یا در پاکستان و ریجای، فکر نمیکنم که it's a very smart decision. اما یه دفعه کانادا آمدم دیدم که امکانات داره، من پشتش گرفتم دیگه. بنالی
درس خوندن چند سال رشته ای گفتن رشته دایرکتینگ خوندن، درست است؟
بله، 2 سال خوندمش و 4 سالم تو فریلنس کار کردم بودم.
خب این فیلم را که شما ساختین اولین کار است یا پیش از او یکان فیلم کوتاه یا کلیپ ویدیویی چیزای ساخته بودین؟
بله، پیش از او 6 تا 7 تا شورت فیلم ساخته بودم. امی همین شمس خان خودش یک 2-3 فیلمش بود. بازا از اون جای دو فیلم که می آمد باز گپ می زدیم که فیلم افغانی جور کنیم.
آها، یعنی فیلم های قبلی را شما هم ساخته بودن، یعنی فیلم اول تا نیستی؟
نه، شورت فیلم زیاد ساخته ما.
شورت فیلم، اما فیلم بلند یا فیلم داستانی فیچر فیلم اول اول است، درست است؟
بله اول است.
چند دقیقه است؟ سرجم 90 دقیقه؟
بله 90
دقیقه. بعضن در فیلم های افغانی که ساخته میشه در داخل افغانستان، فیلم های بیشتر تجارتی برای اینکه مردم جلب بکنن و بتانن که پرودیسر پیسه خود بکشه، عموماً هم که حتما شما خبرم دارین در افغانستان هم دیدین، صحنه‌های جنگ و زدن و کندن و حتما رقص و آواز و خواندن هم می باشه به شیوه فیلم های مثل فیلم های تجارتی هندی. در فیلم شما چطور؟ آیا مسئله زد و خورد، جنگ و خواندن و آواز و رقص گنجانده شده؟
فیلم ها جنگ داره کمکی بخاطر قصه سوپر هیروز و جنگ باید باشه، اما نه تو رقص و خواندن نیست. با ما میخواستیم که می قصه را یک tell a story and just do that. نمیخواستیم که وشی مردم از این فیلم او طرف کنیم with a song or with a dancing.
بله بله.
So we wanted to do something different. We didn't want to follow Bollywood or, you know.
می‌خواستن یک چیز دیگه باشه. بسیار خوب است که شما خب خواستین که یک فیلم بیشتر هنری باشه، آرتیستی باشه و اما اینا بسیاری وقت خود دایرکتور یک چیز میگه علاقه داره یک فیلم آرتستیک بسازه و اما پرودوسر برای اینکه پیسه خود دوباره به دست بیاره میخواد فیلم تجارتی باشه. پرودوسر شما چقدر همراه شما موافق بود؟
پرودوسر ما همین شمس خان بود و بیادرش عرفان خان بود و بسیار ریسپکت داشتن برای بسیار احترام داشتن برای ویژن ما. کم دفعه انترفیر نکرد، من چیز میگفتم میکردن و ایتو ما دیسکس میکردیم ایدیاز، but in, at the end of the day they respected me. So اقید پرابلم نبود ما بین دیرکتر پرودوسر، like we agreed on most of the points.
بسیار خوب. چیز خوب است که اونا تانستن که به اصطلاح امرای شما موافق باشن و شما بتانید فیلم بسازین. دیگه چی تصمیم دارین که فیلم DVD بسازین، فیلم در فستیوال ها رایی کنین، چی میخواین؟ و تا بالی که مردمی که دیدن، شما گفتین در تورنتو فیلم نمایش دادین، چقدر خوششان آمده، چقدر کریتیک کردن، کدام نکته به نظر شما در فیلم هنوزم باید روش کار کنین و ضعیف است؟
در تورنتو مردم بسیار خوشش کرد. در ده مریم کم کس و کم گوی بد نگفت، اما فکر میکنم من که اپینین شده داشته باشم. در تورنتو مردم بسیار خوششان آمد فیلم و پلان ما است که می فیلم گرفته در فستیوال ها بتیم. پلانم دارم که در امریکا دیستریبیوتش کنیم و DVD می هرچی که میتونیم کدش میکنیم بیسیکلی. تو یک پلان نداریم، هرچی در
بله، بله. بسیار خوب است، تشکر بسیار زیاد آقای علی اکبر از اینکه دعوت ما را قبول کردین، خوش آمدین به برنامه، بازم با شما تماس میگیریم. تشکر بسیار زیاد.
تشکر. Thank you for having me.
تشکر. دوست عزیز، صحبتی بود با آقای علی اکبر، فیلمساز جوانی که در کانادا است و فیلم آخری به نام فیسلس یا ناشناس تهیه کردن که آماده نشر است. قسمت دوم برنامه را اختصاص دادیم به مصاحبه با خانم مشگان فرامنش، شاعر جوان، و این قسمت آقای محمد هاشم حبیب زاده گردانندگی میکنه. من در اینجا با شما خداحافظی میگیرم. فراموش نمیکنیم برنامه گنج شایگان ادامه داره.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین دوستان عزیزی که برنامه دنبال میکنم، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشن و ممنون از شما که این فرصت رو دادین تا خدمت دوستان باشم.
زنده باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. به امید از اینکه شما هم خوب و سرحال باشین. بیاین برنامه را با یک غزل از شما آغاز بکنیم تا شنونده هایی که همین کنون صدای ما و شما را مشنون ببینن که مشکان فرامنش چگونه می نویسه و چی را می خواهد به خواننده خود یا به شنونده خود کدام پیام برسانه.
خواهش میکنم. اتمن درخت تازه باشی با غم طوفان چه خواهی کرد، دلت غمگین و در دنیای سرگردان چه خواهی کرد. تمام زندگی را منتظر باشی که آزادی سراغت را نگیرد در دل زندان چه خواهی کرد. به دل شوق شکفتن باشد و رویای آزادی، ولی زنجیر غم در پای و در دامان چه خواهی کرد. دیگر آن یوسف گمگشته در کنعان نمی آید، تو تنها باشی و در کلبه احسان چه خواهی کرد. خدا از روز اول دردهای بی شماری داد، خدا از روز اول دردهای بی شماری داد، برای تو برای من به این انسان چه خواهی کرد.
به به، بسیار مقبول، بسیار زیبا. مشکان عزیز، من همیه علیه فکر کنم که وبلاگ خودت باز کردیم و در وبلاگت نوشتی که مرا مشگان نام نهادن نه برای اینکه توهم با مروارید عشق باشم، بلکه روشنایی چشم آنانی باشم که برایم زندگی بخشیدن. ولی در بعضی غزلهایت که مخاندم زیادتر به گفته خودت تمام تراوشهای دردآلود ذهنی است و بیشتر گلایه داره از زندگی، بیشتر فکر میکنی که در لفافه اندوه پیچیده شده. چرا؟
کلن زندگی که در این فضا هست، زندگی که برای زن افغانستانی امروز فراهم هست، مخصوصا کسایی که در این فضا زندگی میکنن، با همچین مسائل دست و پنجه نرم میکنن. یعنی چیزها، اندوی، حزنی که در شعرهای مجاری هست، اونا مطمئنم که تجربه شده، حالا چه برگرفته از محیط بوده باشه، چه در از زندگی بوده باشه، تحت تاثیر از اونا قرار گرفته باشه. متاسفانه چیزهایی هست که وجود داره، یک بخشی از زندگی ما انسانها شده، یک دغدغه هایی هست که برای زن امروزی افغانستانی این دغدغه ها همیشه گیر هست در زندگی از او. حتی زمانی که فرصت برای نفس کشیدن به دست وجود نداره در همچین فضا. متاسفانه همین حالات دست به دست هم داده و باعث میشه که در شعر جاری بشه، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. دردهایی است که وجود داره، دردهایی است که جریان داره و از زبان شعر فریاد زده میشه.
بله بله. بگر خب از تاریخ تولدتان اینجا نشته کردین، من هم میخواییم تاریخ تولدتان رو به شنونده بگویم، چرا اکثر بانوان هم میخواین که کسی بفهمه چند ساله هستن. ولی در یکی از غزلهایتان نوشته این که اگرچه درد در این شهر و خانه بسیار است، ولی به وسعت اندوه و درد مشگان نیست. پس در این سنه که شما هستین که هنوز نو به جوانی پا گذاشتین و اینقدر از درد و از رنج و از این صحبت میکنین، چی دلیل دارد؟ چی فکر میکنین که بر اگر شریک بسازین با شنونده های ما که و اونا هم شاید به این فکر باشن که چرا اینقدر درد و غم و اندوه در شعر یک بانوی جوان نهفته است؟ آیا بانو در مورد کشورش فکر میکنه؟ آیا در مورد مردمش فکر میکنه؟ آیا در مورد خود مینویسه؟ چی هست در عقب ازی؟
معمولا شاعر یا نویسنده وقتی که قلم میگیره و میخواد یک چیز تولید کنه و خالق یک اثر بشه، مطمئنن که او درد من فردی از او تنها نیست. یعنی دردی است که حالا درسته که از من فردی آغاز میکنه، اما او درد مشترک هست، درد من جمعی است که وجود داره و جریان داره. حالا اونجا اگر گفته ولی با وسعت اندوه و درد مژگان نیست، مژگان اینجا تنها خلاصه به خودم نمیشه. هزاران مژگانی هست، هزاران انسان، هزاران زنی هست در این سرزمین که گلوی از او بسته هست، حتی فریاد نمیتونه فریاد بزنه. این فریاد هنجره های بسته همین انسان ها هست که جاری میشه و باعث میشه که سرم تاثیر میگذاره و نور از طریق شعر بیان میکنه. برحال درد و اندوه دامنگیر همه انسان ها هست، بستگی داره که انسان ها تا چی اندازه تا تاثیر از قرار بگیرن، تاثیر گذار باشه به سر از اینو. همین چیزها هست بگن.
بله، خودت میخوایی که از طریق شعرهایت درد جامعه تا بیان بکنی، میخوایی که پیام بره که به شنونده یا به خوانندهت میرسانی همی پیام از این باشه که در جامعه چی میگذره، خصوصا بالای زنها در افغانستان چی میگذره؟
دقیقا بله، و من این موضوع همیشه از زبان هنر بیان کردم، از زبان شعر، و هیچ زمان نخواستم که دغدغه های اجتماعی به صورت به حال گزارش یا خبر از زبان شعر بیان کنم. سعی کردم اینا از زبان هنری، از زبان هنری، از طریق شعر، از طریق کلمات، حالا یا به صورت اوریان گهگاه و یا به صورت پوشیده، اینا رو بیان کنم. اما بزرگترین دغدغه من همین چیز هست، یعنی تجارب و اندوخته ها و در حال محیط و ماحولی که در روم زندگی میکنم چی میگذره و چی واکنش هایی بر علیه یک زن داره، حتی یک انسان چی درد تجربه میکنه، حتی دردهای درونی یک انسانه، و همینا دقیقه ایم است که حالا اینا رو بنویسم به اشکال مختلف بیرون ریخته بشه و فریاد زده بشه تا کسایی که میشنون، کسایی که میخوانن پیدا برن که هستن کسانی که بر حال حالا چه اگر از طریق هنر همه فریاد میزنم، یک خدمتی هست که ندارید جامعه خو انجام میدم، ولی مردم خو انجام میدم.
بله.
فریاد میزنم.
آیا خواستی که تنها به شعر نویسی به زندگی بکنی یا فعال هم باشی؟ تعداد زیادی از جوانان امروز با احساس در افغانستان هستند که تنها اگر هنر هم دارن و یا اگر ورزشکار هستن، اگر هنرمند هستن، اگر شاعر هستن، اگر ادیب هستن یا نویسنده هستن، میخواین که هم از طریق نوشته های خود و هم از طریق هنر خود و هم خودشان در جامعه رسمن و فعال باشند، جز جامعه مدنی افغانستان باشند، به گفته شما که صدای بی صداها باشند، نه از طریق شعر، نه از طریق هنر، نه از طریق ورزش، بلکه رسمن خودشان به شکل عملی داخل اقدام میشن و همو صدای را که شما میگین بلند میکنن. آیا شما نخواستین گاه چنین فعالیت هم داشته باشین؟
فعالیت که من دارم در علاقه از وظیفه رسمی معلم هست و معلم ادبیات تدریس میکنم و در علاقه از عضو انجمن ادبی هستم، در محافل ادبی شرکت میکنم، در بعضی از مسائل اجتماعی و در چیزهایی که یعنی نیاز باشه و حضورم به عنوان یک زن، به عنوان کسی که کار میکنم و از جامعه خو آگاهی دارم شرکت میکنم. همیشه من حالا فرق نمیکنه چه مسائل فرهنگی باشه، چه مسائل اجتماعی باشه، و در خیلی از موارد موضوعات بوده که خشونت علیه زن بوده، خشونت علیه انسان ها بوده و من اونجا صدا بلند کردم و فریاد زدم. فعالیت دارم همیشه، من در جامعه خیلی فعالیت دارم، حالا به اشکال مختلف.
بله. مشکان عزیز گفتین که معلم هستین، آیا معلمی را خودتان برگزیدین یا براتان برگزیده شد؟
تنها وظیفه ای که واقعا به او عشق می‌ورزم و از دل و جان انجام میدم معلمی هست. معلمی عاشق شعر و ادبیات هستم. زندگیم به همه چیزها گره خورده و تدریس هم میکنم، تخصصی تدریس میکنم، یعنی ادبیات تدریس میکنم و چیزهایی که شامل از این بخش میشه و عشق و علاقه ای که در درون وجود داره باعث شده که من به این راه کشانه و از این طریق فعالیت داشته.
کدام صنفا رو تدریس میکنین؟
صنفای دوره لسر تدریس میکنم و همچنین دوره کنکوری بخش ادبیات.
خب خب، آیا شاگردایتان هم تشویق میکنین به نوشتن و آیا شاگردایتان هستن که خودشان علاقمندی داشته باشن بیان پیش شما، شما مشوره بگیرن که چگونه آغاز کنن، چگونه میتونن که نوشتای خود به حداقل به پختگی برسانن؟
بله، چند سال میشه که تقریبا 5-6 سال میشه که من تدریس میکنم. در این 5-6 سال دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتم، حالا نه تنها بود تدریس، بود فرهنگی، بود نویسندگی، حتی دانش آموزای من هستن، کسایی که داستان می نویسن فعلا، کسایی هستن که به مشاعرها شرکت میکنن، مقام اول میارن، چون اونا رسانده شدن. یعنی شعر و ادبیات یک بود، مثلا تدریس یک بود دغدغه‌ای من بوده و تأکید کردن بالای مطالعه و شعر و ادبیات و نویسندگی بود دیگری بوده که من میشه روی از تأکید داشتم. بله، دستاوردهای خیلی خوبی داشتم.
بله بله، گفتین که بعضی شاگردایتان اشتراک میکنن در محافل و بعضی شاگردایتان حتی دستاوردهای هم داشتن. اگر یکی از این دستاوردها را بگوین که روز شده که یا کدام برادرتان یا عضو فامیلتان یا خواهرتان یا یکی از این شاگردایتان به حد رسیده باشن، به چیز دست یافته باشن که خودتان افتخار حس کرده باشین، خود مفتخر حس کرده باشین که بالاخره من این دست داشتم و امروز ما باعث شدیم که همه فرد مقابل به این مقام برسه.
بله دقیقا، و من اینجا به شما یک مثال یادآوری میکنم. سال قبل دانش آموزان صنف دهم از بخش ادبیات از مدرسه که من تدریس میکنم اینا انتخاب شده بودم، 12 مدرسه با هم شده بودم و بین اصلا یک رقابت خیلی جدی و خیلی سخت گیرانه برگزار شده بود و از بین همه 12 مکتب هر مکتب یعنی که دو گروه شاگرد داشتن، یعنی گروه های سه نفره، تنها کسی که مقام آورد، تنها کسی که اول شد و اونجا یعنی حتی سکه گرفت و خیلی نام و نشان از یادآوری شد شاگرد من بود. و بعد داورا وقتی که پرسان کردن که شاگرد کی هستی، تربیه شده زیر دست کی هستید، این شاگرد من با افتخار گفت که خانم فرامنش معلمی بودم که من به اینجا رساندن. و داور هم وقتی که این موضوع شنید گفت که خب وقتی که شاگرد خانم فرامنش باشی ما توقع داشتیم که حتما به این جایگاه باید برسی. یعنی این اندازه باور دارن، اندازه کار شده روی از اونا و توانایی از اونا کشف شده و راه بری از اونا نشان داده شده. با همون اشتیاق و علاقه ای که من کار کردم، خود دانش آموزم هم همون اشتیاق و علاقه را از خود نشان دادن، دو طرفه بوده این موضوع و همی باعث شده که خیلی دستاوردها داشتیم.
دمول از گریه کردین؟
والا اگه احساس خیلی قشنگی بود که نمیشه گفت گریه شادی، نمیشه گفت که نه، بیشتر وقتی که من چین حالات قرار میگیرم کشش و جاذبه بیشتر در درونم ایجاد میشه و بیشتر ناراحت. حالا ناراحت به این دلیل که درسته که همین شاگردایی می بودن به اینجا رسیدن، ولی هستن کسایی که عشق و علاقه به درس و ادبیات و خواندن و نوشتن داره، اما این زمینه به رزینا مساعد نیست و این آرزوی از اینا همین هست، اما متاسفانه بنابرای شرایط خانوادگی یا شرایط اجتماعی یا شرایطی که حاکم هست اونا متاسفانه نمیتونن که به این راه قدم بگذارن، اونجا خیلی ناراحت میشم و آرزو میکنم کاش همه دخترها میتونستن به این جایگاه و مقام برسن، این آزادی حتی داشته باشن، آزادی فردی خود. ولی خب همین آرزوی می بوده همیشه و یک سعی میکنم که وقتی که به همچین حالات قرار میگیرم بیشتر تشویق کنم و همون کسایی که برنده میشن اونا رو الگو قرار بدم برای بقیه دخترها، بقیه دانش آموزا که اونا فعالیت های از خود داشته باشه.
بله، ایره به این خاطر پرسیدم که در افغانستان طبعا ما اونجا درس خواندیم، همه تو گفته می شد که باید معلمین و یا استادان و یا آموزگاران که هستن، خصوصا بچه های لیسر اگر درس می تن، باید بیشتر پیشانی ترش باشن، باید بسیار جدی باشن تا شاگردان زیر تأثیرش و تحت تأثیرش قرار بگیرن. خودت چگونه هستی؟ چگونه برخورد داری با دانش آموزایی که زیر دست درس می خوانن؟
حالا یا متاسفانه بگم یا خوشبختانه که همین رویه دیکتاتوری و خشن بودن و این چیزها حتی عصبانی شدن در من وجود نداره و من بارها خواستم که قصدن انجام دم ولی نشده متاسفانه. اما همین مهربانی تنها صلاحی نبوده همیشه و با شاگردهای خب هیچ زمانی برای شاگرد خواهید فضار ایجاد نکردم که او از من حرفی داشته باشه، بلکه فضا تری ایجاد کردم که او با اشتیاق و علاقه کشش پیدا کنه و خود از او فعالیت داشته باشه، خود از او وادار کنه خود تا یکی از داشته های بیاموزه و درس بخونه. و خوشبختانه در این چند سال هم تدریسی که من داشتم همیشه معلم نمونه بودم، همیشه بلندترین امتیاز بخش ادبیات و شاگردای من داشتن و این برای همکارا برای کسایی که در مکتب هستن الگو شده که با رفتار خوش، مهربانی و شخصیت بخشیدن به شاگرد یا به دانش آموز میشه که انسان به بهترین جایگاه برسه. من هیچ زمان طرفدار از این نیستم که با پیشانی ترشی وارد صنف بشیم یا حالات دیکتاتوری داشته باشیم و یا از این که معلم هستیم از موقعیت خود استفاده کنیم. متاسفانه این چیزهایی هست که بیشتر شاگرد زده میشه و اگر کشیش هم در درون شاگرد باشه از بین میره و نباید این رقم باشه. من مخالف از این رفتارها هست.
بله بله، تشکر. تا حالا که معلومات را کرده این، خدا کنه که خسته نشده باشین خانم فرامنش. اگر خسته هم شده باشین، میفهمم که کسایی که می نویسن شعر، می نویسن شعر، می سراین، با خواندن شعر هم خستگیشان رفع میشه. پس چه خوب است که غزل دیگر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. یکی از کارهای اخیر من هست، تازه ترین شعریه که بیشتر شعر عاشقانه ای هست، میخوانم بشه.
بفرمایید.
مرا ببخش اگر بار روزگار تو بودم، اگر همیشه نبودی، اگر کنار تو بودم. میان ممتد این کوچه های خالی دنیا تو رفته بودی و اما به انتظار تو بودم. مرا ببخش اگر روزگار باب دلت نیست، اگر دلیل غم و رنج بی شمار تو بودم. اگر چراغ به شبهای تار من تو نبودی، اگر چراغ به شبهای سرد و تار تو بودم. کنار پنجره آرام می نشستی و اما نشسته نه، که هر آن لحظه بی قرار تو بودم. از این که رفته ای خوش باش و روزگار به کامت، منم که مانده مرچند در کنار تو بودم.
بسیار زیبا، بسیار مقبول. باز هم با اظهار سپاس از خودت. شنوندای عزیز، اگر شما هم میخواین در برنامه اشتراک بکنین، سوالی دارین، نظری دارین، پیشنهادی دارین و یا هم انتقادی دارین، پس همین لحظه تلفنتون رو برداشته و شماره تلفن 0790-010-070 زنگ بزنین. اگر از خارج از افغانستان صدای ما رو میشنوین و میخواین در برنامه اشتراک بکنین، پس به شماره تلفن 001-202-619-3136 تماس حاصل کنین. شما را مستقیما با برنامه وصل میکنین، میتونین با خانم فرامنش صحبت بکنین، سوال مطرح کنین و یا هم مشوره بخواین و یا مشوره بتین. خانم فرامنش، چه وقت بود که حس کردین که بالاخره شعرهایتان یا غزلیاتی که میسراین به حد رسیده که بالاخره در یک جای نشر شوه و یا هم مجموعه هایی که به نشر رساندین تا حالا را باید در مجموعه جا بجا شوه و بالاخره مردم بخوانن؟
بله، من از دوران مکتب دغدغه داشتم برای نوشتن، همیشه داستان های کوتاه می نوشتم. از زمانی که خودم متعلم صنفای 9 و 10 بودم انشا می نوشتم، انشاهای خیلی خوبی بود و به اصطلاح استادان می شه تعریف می کردن. و دغدغه زیادی داشتم. در درون من همیشه یک انگیزه بود وادار میکرد من بنویسم. ولی شعر به صورت جدی از سال 1388 دنبال میکنم و از همان زمان که دریافتم که من میتونم شعر بنویسم و چیزهایی مینوشتم، به انجمن ادبی هرات رفتم و اونجا هم استادان ادبیات بودن، شاعرای عزیزی بودن که راه برای من نشان دادن و باعث شد به مرور زمان با پشتکاری که خودم داشتم و تعقیب کردن جلسات شعری با مشکلات و نواقصی که شعرهای من داشت دست پیدا کنم و دست ببرم برای اصلاح از اینا. و همین باعث شد که در سال 1390 شعرهای من به حدی برسه که در یک مجموعه گنجانیده بشه و نخستین مجموعه شعری من به نام اندیشه های دردآلود در پاییز سال 1390 چاپ شد. با این که تجارب ابتدایی بود و حدوداً شعرهایی که در این مجموعه گنجانیده شده محصول یک سال شعر و شاعری نبود و این اندازه پرکار بودم. و بعد از اون به بعد هم همچنان که اشتیاق و علاقه داشتم به صورت جدی کار کردم و تا اینکه در سال 1393 دومین مجموعه شعر من تولید بشه به نام گیره کور. و شعرهایی که در گیره کور گنجانده شده به باور کامل میتونم 100% یعنی یقین دارم که شعرهای پخته تر و کامل تر و جامع تری بود.
بله، اندیشه های دردآلود اگر از عنوانش هم ببینیم حس کرده میتونیم یا حد زده میتونیم که بالاخره در داخل کتاب چی خواهد بود، ولی در مورد گره کور میخواستیم که معلومات بدین که مجموعه چه نوع شعرهایی هست.
در گره کور هم به صورت کلی کارهای من غزل هست، یعنی موزون کار میکنم. در هر دو مجموعه در گره کور فضایی که در شعرها حاکم هست و در داخل کتاب حاکم هست همان فضای تراژیک‌گونه و در حال حزنی هست که دامنگیر شعرها هست و مانند گیره‌ای که یک زمان باز نشده و همچنان کور باقی مانده و همه این محتوا جمع شد و عنوان کلی کتاب شد گیره‌ای کور.
بله، نوشتین که از ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات فرهنگ هم مدال‌های کسب کردین.
بله.
اگه معلومات بتین دبارش دین چگونه همین مدال هستید؟
مجموعه دقیقاً بله، گیره کور مجموعه بود که دستاوردهای خیلی خوبی داشت. یعنی اولین دستاورد گیره کور این بود که بیشتر شعرهای از در امریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد و در کتاب چاپ و نشر شد و بعد در جشنواره به نام کلک زرین در سطح افغانستان کاندید شد و اونجا هم مقام آورد، اول شد. و بعد از طرف ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ گیره کور به عنوان شعر آینه‌دار رنج زنان امروزی افغانستان شناخته شد و مدال گرفت. یعنی مدالی بود که برای از این کتاب اهدا کردن و یک نمایشگاه کلن شعرهای گیره کور و خوشنویسی کردن و در هرات به نام سایفار تنهایی کرد حدوداً چند ماه قبل بود و به نمایش گذاشتن شعرها را از طریق خوشنویسی و رنگها و برحال این چیزها گیره کور خیلی استقبال شد با این که قابل پیشبینی نبود این همه دستاورد، ولی خیلی خوب جا افتاد، خیلی خوب دستاوردها داشت و انشاءالله سومین مجموعه هم روی دست هست تا یک مدت کوتاهی دیگر خیلی هم بیرون بشه و چاپ بشه.
بله، شعرهایتان رو گفتین که گیره کور دوباره توسط نگفتین که توسط کی جمع‌آوری شد و به شکل دیگه تحت عنوان دیگه نشر شد.
گیره کور کلن شعرهایی که در این دو مجموعه جمع‌آوری شده، حالا هم اندیشه های دردآلود و هم گیره کور، شعرهای مجزایی هستن، یعنی جداگانه هستن. شعرهایی که در اون کتاب بود در گیره کور نیامده، ولی جمع‌آوری از اینا کلن با خودم بود. متاسفانه در افغانستان برای بخش فرهنگ و ادبیات هیچ کار صورت نگرفته و ادبیات به حاشیه کشانده شده. حالا هم از لحاظ مالی خودم یعنی هزینه کردم و هم از لحاظ جمع‌آوری و همچین تایپ و غیره مسائلی که هست متاسفانه خودم دست تنها بودم.
کس کا چہرہ پڑھا کروں، یہاں کس کا چہرہ پڑھا کروں، یہاں کس کا چہرہ پڑھا کروں، یہاں کون اتنا قریب ہے، یہاں کون اتنا قریب ہے، تجھے دیکھ کر میں وہ سوچتا ہوں۔